7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است مقام های ارشد امریکا امروز با یک هیئت طالبان دیدار کرده و مشکلات اقتصادی جاری در افغانستان را مورد بحث قرار دهند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا از این دیدار خبر داده، گفته که برایان نیلسن معاون وزارت خزانه‌داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی و توماس ویست نماینده خاص امریکا برای افغانستان با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در تاشکند ملاقات خواهند کرد. در اعلامیه گفته شده که آنها در مورد رسیدگی به چالش‌های اقتصادی که مردم افغانستان به آن مواجه هستند گفتگو خواهند کرد. این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در نشست به میزبانی تاشکند در مورد افغانستان از امریکا خواست تا ذخایر بانکی منجمد شده افغانستان را آزاد کند و تحریم‌ها را پایان دهد. رونالد نیومن، سفیر سابق امریکا در افغانستان، میگوید که طالبان در کوتاه مدت پالیسی های خود را تغییر نخواهند داد. آقای نیومن در مصاحبه با صدای امریکا گفت که مقام های طالبان به توصیه ها و پیشنهادات دیگران گوش نمی دهند. اخیراً ملا هبات الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمان خود اتهام های بیجا به مسئولان و نقد دور از واقعیت از آنها را خلاف شریعت خوانده و گفت که عاملان تعرض و توهین به کارمندان دولتی و علما مجازات خواهند شد. رونالد نیومن، سفیر سابق امریکا در افغانستان، با اشاره به گرد همایی بزرگ علما که از سوی طالبان در کابل فراخوانده شده بود، گفت که در این نشست نه تنها تصمیم در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه گرفته نشد، بلکه به گفته او اجماع برای حکومت فراگیر هم وجود نداشت. امروز سومین روز کمپاین فری تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است که در 28 ولایت راه اندازی شده است. در این کمپاین قرار است بیش از 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو را دریافت کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که این کمپاین که روز دوشنبه آغاز شد 4 روز است و تا پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در اثر انفجار دیروز در زابل 2 طفل کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. شرافت ویار، رئیس اطلاعات و فرهنگ زابل، دیروز به آژانس خبررسانی جرمنی گفت که انفجار هنگامی رخ داد که این اطفال با یک مرمی هاوان باقی مانده از جنگ‌های سابق بازی می‌کردند. مسئولان شفاخانه در زابل گفتند که 2 طفل قبل از رسیدن به شفاخانه جان باختند و وضعیت 2 طفل دیگر وخیم است. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 5 آگوست با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان ملاقات کند. این ملاقات در شهر بندری سوچی برنامه ریزی شده است. نماینده های ریاست جمهوری دو کشور دیروز تایید کردند که این دیدار دومین دیدار آنها از زمان حمله روسیه بر اوکراین خواهد بود. روسیه در 24 فوریه حملات گسترده خود بر اوکراین را آغاز کرد. ترکیه نقش مهمی را در وادار کردن مسکو و کیف برای امضای توافقنامه اثرگیری صادرات غله از اوکراین ایفا کرده است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز شنبه ریاض را به قصد یونان و فرانسه ترک خواهد کرد. آژانس دولتی عربستان سعودی گزارش داده که شاهزاده سلمان با رهبران یونان و فرانسه در مورد بهبود روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. و سازمان مقبره های تهران گفته که سنگ های قبر که تصاویر بدون چادر زنان متوفا را داشتند پوشانیده شدند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در 5 جولای دستور مبنی بر اجرای قانون حجاب اجباری را صادر کرد. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. حکومت طالبان نشست مسکو را مؤثر می خوانند.
تاشکند که در افغانستان پر جوشوی کنفرانس دیر مهم و در افغانستان
است. کنفرانس دایر شده در مورد افغانستان در تاشکند بسیار مهم بود.
میبخشین شنوندگان عزیز، حکومت طالبان نشست تاشکند را مؤثر میخوانند. وزیر خارجه جرمنی میگوید که تصمیم نادرست متحدین سبب متشنج شدن اوضاع در افغانستان شد.
ما به عنوان عامیان تصمیم اشتباهی گرفتیم که این کشور را در یک لحظه دچار بحران کرد و میلیون ها افغان را تنها گذاشت. حالا در آنجا بحران بشری جریان دارد.
گفتگوی با یک کارشناس درباره مسافرت کنونی علمای دینی پاکستان به کابل داریم.
ظاهرا این ملا خو به خاطر میانجیگری که حکومت طالبان و این ملا مابین آیسای و طالبای یا تحریک طالبان یا TTP میکنن، منتها در بعد معلوم میشن که بعد از این سفرها که پروژه خطرناک که پاکستان در این 20 سال میخواستن که وارا از افغانستان به قسمی قسم دوش
شد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان نشست تاشکند در مورد افغانستان را مؤثر خوانده، گفته که این نشست در تعامل میان حکومت طالبان و کشورهای دیگر مفید ثابت خواهد شد. نشست دو روزه در مورد افغانستان به میزبانی تاشکند شام دیروز پایان یافت. حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت افغانستان در این نشست بیشتر روی وضعیت اقتصادی افغانستان تمرکز کرد و خواهان آزادی هرچه زودتر دارایی های منجمد شده افغانستان شد. این در حال است که قرار از دو مقام ارشد آمریکایی امروز با هیئت حکومت طالبان در تاشکند روی چگونگی رسیدگی به وضعیت ناگوار اقتصادی افغانستان گفتگو کنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
نشست دو روزه تاشکند در مورد افغانستان با اشتراک مقام‌های حکومت طالبان و نماینده‌های حدود 20 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا شام دیروز پایان یافت. حکومت طالبان برگزاری نشست دو روزه را مؤثر می‌خواند و می‌گوید که هیئت این حکومت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان توانست توجه جامعه جهانی را به مشکلات اقتصادی افغانستان جلب کند. حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه طالبان شام دیروز پس از ختم این نشست به رادیو آزادی همچنان گفت که حکومت طالبان خواهان تعامل با کشورهای دیگر است و در این نشست هم روی این موضوع پرداخته شد. او بیشتر گفت:
تاشکند که در افغانستان پر جوشوی کانفرانس دیر مهم بود.
کانفرانس دایر شده در مورد افغانستان در تاشکند بسیار مهم بود. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی از طرف خود به همه اطمینان داد که حکومت جدید در افغانستان آماده است که بر اساس پالیسی متوازن و اقتصاد خودمحور با کشورهای منطقه و جهان تعامل کند.
هیئت طالبان در نشست دو روزه تاشکند بیشتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی و تعامل با جهان تمرکز کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این نشست دلیل اصلی بحران جاری اقتصادی در افغانستان را منجمد شدن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا خواند. او خواهان آزادسازی فوری این دارایی ها شد. با برگشت طالبان به قدرت حدود 9 میلیارد از دارایی های افغانستان در بیرون از این کشور منجمد شد، به شمول 7 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 11 فوریه امسال با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دلار از این دارایی ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد. اما اکنون بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که دیروز نشر شد، آمریکا و طالبان پیشنهاداتشان را در مورد آزادسازی میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان مطرح کردند و در این خصوص پیشرفت هم صورت گرفته. این در حال است که قرار است توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و براین نلسن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی امروز با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در تاشکند دیدار کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از این دیدار خبر داده و گفته که آنها در مورد رسیدگی به چالش‌های اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند گفتگو خواهند کرد. از یک سو هیئت طالبان در نشست تاشکند روی تعامل با جهان و علی مشکلات اقتصادی افغانستان تاکید کرد، اما اشتراک کننده های غربی از جمله توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان با اشاره به وضعیت جدی حقوق بشر در افغانستان از وضعیت دختران و زنان، آزادی بیان و اقلیت‌های قومی در این کشور صحبت کرد. بازگشت طالبان در قدرت در آستانه یک سالگی قرار دارد. در این یک سال هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته. ایجاد حکومت مشمول رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها و قطع رابط با گروه‌های تروریستی از پیش شرط‌هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان آن را مطرح کرده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزیر خارجه جرمنی میگوید که تصمیم اشتباه متحدان بین المللی باعث متشنج شدن اوضاع در افغانستان شد. آنالینا بربوک در گفتگوی خاص با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که افغانستان با بدترین نقض حقوق زنان در سطح جهان روبروست. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آستانه یک سالگی است. در این مدت اولین بار است که یک مقام ارشد غربی دلیل وضعیت جاری در افغانستان را تصمیم نادرست متحدان غربی عنوان می کند. باز هم همکارم فرشته نگاه.
وزیر خارجه جرمنی به این باور است که تصمیم نادرست شرکای بین المللی باعث شد که اوضاع در افغانستان متشنج شود و طالبان دوباره قدرت را در آن کشور به دست بگیرند. آنالینا بربوک در گفتگوی ویژه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جرمنی نقش مهم در کمک به افغانها در افغانستان داشته است. او گفت ما به عنوان عامیان تصمیم اشتباهی گرفتیم که این کشور را در یک لحظه دچار بحران کرد و میلیون ها افغان را تنها گذاشت. حالا در آنجا بحران بشری جریان دارد. ما در حال انجام کمک های بشر دوستانه خود هستیم. جرمنی یکی از بزرگترین کمک کننده ها به مردم افغانستان است، اما ما با رژیم طالبان رابط نداریم، اما باید از افغان ها حمایت کنیم. حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آستانه یک سالگی قرار دارد، اما در این مدت فقر و گرسنگی در افغانستان افزایش چشمگیری یافته. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نصف از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه فوری نیاز دارند و این بحران با گذشت زمان در حال گسترش است. مشکل دیگری که در حال حاضر دامنگیر افغانستان است، موارد آشکار نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان است که با واکنش‌های بین‌المللی به همراه بوده. در کنفرانس دیروز در مورد افغانستان که به میزبانی تاشکند برگزار شد، روی تامین حقوق زنان و دختران از سوی طالبان تاکید شد که باید حقوق زنان در نظر گرفته شود و به همه دختران حق تحصیل داده شود. آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی میگوید که آنها نیز نگران این وضعیت هستند. در حال حاضر بزرگترین نقض حقوق زنان در روی زمین در افغانستان جریان دارد. ما تمرکز ویژه روی حقوق زنان و دختران افغان داریم، زیرا از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، زندگی این زنان و دختران به بنبست رسید. نمی توانند کار کنند و مجوز کار ندارند. نمی توانند آزادانه سفر کنند و مجبور هستند کم اعضای بدن خود را بپوشانند. هر نوع حقوق بشر از زنان و دختران افغان در افغانستان سلب شده. با آنکه طالبان وعده دادند که به زودی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده خواهد شد که به تحصیلشان ادامه دهند، اما مکاتب متوسطه و لیسه تا هنوز برای این دختران باز نشده. زنان در اکثر اداره ها از کار منع شدند و با آنها گفته شده که در خانه بمانند. طالبان گفتند که به حقوق زنان و دختران در چارچوب آنچه را آنها شریعت می خوانند احترام قائلند، اما بسیاری از زنان این را کلی خواندند. جامعه جهانی رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را یکی از شرط های اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفر شمار از علمای دینی پاکستان به کابل واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی برانگیخته است. رهبری هیئت پاکستانی را مفتی تقی عثمانی رهبر مذهبی معروف پاکستان بر عهده دارد که ظاهرا برای گفتگو با طالبان پاکستانی به کابل سفر کرده است. آژانس خبررسانی باختر که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که این هیئت پاکستانی روز دوشنبه برای گفتگو با رهبران طالبان پاکستانی یا TTP وارد کابل شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد شریک ساخته نشده. پیش از این هم یک هیئت دیگر پاکستانی که در آن بیشتر سیاستمداران آن کشور شامل بودند برای گفتگو با مقام‌های تحریک طالبان پاکستان به افغانستان سفر کرده بود. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با محمد ظاهر اکبری تحلیلگر امور سیاسی در کانادا گفتگو کرده و در ابتدا نظرش را در مورد هدف سفر علمای دینی پاکستان به افغانستان پرسیده است.
ظاهرا این ملا خوب به خاطر میانجیگری که حکومت طالبا و این ملا مبین آیسای و طالبای یا تحریک طالبان یا تی تی پی میکنن، منتها در بعد معلوم میشن که بعد از این سفرها که پروژه خطرناک که پاکستان در این 20 سال میخواستن که وارا از افغانستان به قسم نه قسم دو شریک شوند، منتها علی 100% وارا گرفتن، مثل چوری مدنیات هستن، ترانزیت هستن، مثل ترانزیت و میان مثل وخان بسیار گرم هستن یا باز بلند میشن.
این بار دوم است که برخی از افراد پاکستانی که ظاهرا به هدف کاهش تنش ها با طالبای پاکستانی به افغانستان میآیند، طالبای افغان در این میان چی نقش را بازی میکنن؟
من فکر میکنم که طالبا که میآیند به خاطر این جورجاره تنش میان تی تی پی و پاکستان امکان داره و خود راشه بس باشه. اصلا موضوع هستن که او طالبایی که در سطح دوم و در سطح بالا هستن و همراه آیسای رابطشان خوب نیستن و مانع پروژه های بزرگ آیسای در افغانستان میشوند. ای از نفوذ ای ملاها که وا در مدرسه مدارس از وا درس خواندن، استادایشان هستند یا شناخت دارن یا برشن احترام قائل هستند، از اونم احترام یا استفاده سوی میکنن و او سطح طالبا را و راضی میسازن که تا پاکستان بدون مصارف بدون هیچ نوع سردردی پروژه های کلان خود که در افغانستان دارن و را به بسیار آسانی در این مسئول در این وقت تطبیق نمایند.
محمد ظاهر اکبری تحلیلگر مسائل سیاسی درباره مسافرت هیئت علمای دینی پاکستان به کابل ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اروپا شاهد تابستان گرم است. گرمی هوا باعث آتش سوزی های وحشی شده و خسارات انگفت مالی را به مردم و محیط زیست وارد کرده است. در چند روز اخیر کشورهای یونان، فرانسه، اسپانیا، سلووینیا، چک شاهد آتش سوزی های مدهش جنگلات بودند. همکارم آرش هماین با تفصیل بیشتر با شماست.
نیمه اول ماه جولای برای مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اتحادیه اروپا در بروکسل یک فصل پرهیجان بود، زیرا فصل آتش سوزی های جنگلات در اروپا به شدت شروع شد. تنها در 8 روز اولین ماه فرانسه، ایتالیا، اسلوونیا و اسپانیا درخواست کمک برای مقابله با آتش سوزی های ویرانگر از اتحادیه اروپا کردند. آتش سوزی در جنگلات اروپا هر تابستان اتفاق می افتد، اما تغییرات اقلیمی جهان باعث گرمای بی سابقه شده و حدود نصف کشورهای اروپایی در معرض خشکسالی قرار دارند. بر اساس رسانه ها در آغاز این هفته، اطفایه یونان برای دومین روز با آتش سوزی های مدهش در جزیره لسبوس و آتش سوزی های جدید در غرب پلوپنز در شمال این کشور مقابله کرد و با شروع موج تازه گرما شهرک های اطراف محلات آتش سوزی را تخلیه کردند. آتش سوزی که روز شنبه در جنگلات کوهستانی لسبوس در سواحل بحیره اژه در نزدیک ترکیه آغاز شد، اقامتگاه ساحلی واترا را از بین برد. آتش سوزی در منطقه تنزیف در جزایر قناری اسپانیا روز پنجشنبه آغاز شد و هنوز ادامه دارد. چندین شهر را تحت تأثیر قرار داده و تغییر مسیر بادها تلاش‌ها برای خاموش ساختن آن را پیچیده‌تر ساخته. بر اساس رسانه‌ها همچنان بر روزهای پنجشنبه و جمعه آتش سوزی‌های جنگلات در غرب اسپانیا در نزدیک سرحد با ایتالیا به شدت افزایش یافت. چندین قریه تخلیه شدند، هزاران کارمند اطفایه با شعله‌های آتش مبارزه کرده و جنگلبانان در تلاش کاهش گسترش آتش سوزی درختان را قطع کردند. بر اساس رسانه ها جمهوری چک نیز در آغاز این هفته شاهد آتش سوزی در منطقه هرنسکو در پارک ملی بوهیمیان سوئیس بود و با آتش سوزی در این پارک ملی مبارزه کرد. در ویدیویی که توسط اداره خدمات اطفائیه جمهوری چک منتشر شده، هلیکوپترها و صدها کارمند اطفائیه دیده می شوند که در حال نبرد با شعله‌های آتش در نزدیک قریه هرنسکو هستند. همچنان از آتش سوزی های جنگلات در برخی مناطق فرانسه و پرتغال نیز گزارش داده شده است.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، شما مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با توجه به سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان می‌نویسد که این روزها توجه اصلی به افغانستان زمان معطوف می‌شود که نهادهای بزرگ کمک‌رسان بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی پوسترهای زنان و کودکان گرسنه افغان را منتشر می‌کنند، یا زمانی که فاجعه مانند زلزله ماه جون سال 2022 در افغانستان رخ می‌دهد. به نوشته گاردین، اما در روزهای اخیر بسیاری از شهرها و قریه های ویران شده از جنگ در این کشور شاهد موج بی‌امان بارانهای نابهنگام و سیلابهای ناگهانی بودند که در اثر ذوب شدن یخچالهای طبیعی به وجود آمده است. روزنامه گاردین می افزاید، یخچالهای طبیعی در سسلکوهای امالیا با سرعت بی‌نظیر در حال ذوب شدن است و سیلابهای مرگبار از کوههای ولایات شمال تا دشتهای جنوب افغانستان را متاثر کرده. به نوشته گاردین، این یخچال‌های طبیعی که به سرعت در حال نابودی هستند یگانه راه معیشت افغان‌های است که به شدت به دریاها و رودخانه‌های طبیعی متکی هستند، ولی با وجود آن در چند دهه گذشته هیچ کار توسعه‌ای در زمینه حفظ ذخیره و توزیع آب در سطح ملی در افغانستان انجام نشده و این در حال است که سطح آب‌های زیرزمینی هم با سرعت هشدار دهنده‌ای در حال کاهش است. گاردین می افزاید، بحران اقلیمی در افغانستان به قدر واقعی است که احتمالاً در ماه‌های آینده یک بحران دیگر غذایی را آغاز خواهد کرد. نشریه آنلاین ایسترن آی با اشاره به ملاقات اخیری یکی از رهبران طالبان با شماره از اندو باوران و سیکهای افغانستان می نویسد که در این ملاقات طالبان ادعا کردند که مشکلات امنیتی در افغانستان حل شده و اندوها و سیکهای افغان می توانند به این کشور بازگردند. نشریه بریتانیایی ایسترن آی می افزاید، دکتر ملا عبدالواسع رئیس دفتر ریاست الوزرای طالبان در ملاقات با شماری از اعضای شورای هندو باوران و سیکهای افغان یادآور شده که هموطنان هندو و سیک که به دلیل وضعیت امنیتی افغانستان را ترک کردند اکنون با حل این مشکلات می توانند به افغانستان برگردند. به نوشته ایسترن آی، این ادعا پس از آن صورت گرفته که در 18 جون در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بر یک گردواره سیکها در منطقه کارته پروان در شهر کابل یک سیک و احمد نام محافظ آن گردواره کشته شدند. این حمله که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، باعث آن شد که شماره از هندو باوران و سیکهای باقی مانده در افغانستان این کشور را ترک کنند و یا به فکر ترک آن شوند.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که پیش از فرار رسیدن زمستان با کمک فوری مالی به ارزش 172 میلیون دلار نیاز دارد. WFP همچنین افزوده که این سازمان میخواهد که تا پیش از رسیدن زمستان 150 هزار تن مواد خوراکی را ذخیره کند تا در جریان زمستان به مردم در مناطق دوردست برساند. این سازمان گفته که تعداد افراد نیازمند به غذا در افغانستان در سال 2022 نسبت به سال قبلی افزایش چشمگیر داشته است. باز هم همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که سازمان‌های بین‌المللی هر ماه در مورد گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار می‌دهند، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که به 172 میلیون دلار کمک مالی فوری نیاز دارد. برنامه جهانی غذا WFP گفته که این مبلغ برای ذخیره 150 هزار تن مواد خوراکی پیش از زمستان امسال به کار خواهد رفت که برای نیازمندان در نقاط دوردست افغانستان رسانده خواهد شد. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همون 122 میلیون دلار رو تقدیر عاجل ارتیا لرو
برای 172 میلیون دلار کمک های فوری به خاطر نیاز داریم که WFP در نظر دارد تا پیش از رسیدن زمستان در افغانستان در نقاط دوردست که بیشتر با باریدن اولین برف سال راه های مواصلاتی شان مسدود می شود 150 هزار تن مواد خوراکی را ذخیره کرده و برای آن ده که در آن مناطق زندگی می کنند و در جریان زمستان با کمبود مواد خوراکی روبرو می شوند رسیدگی صورت گیرد.
به گفته برنامه جهانی غذا، آنها در حال حاضر به بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارند، اما 172 میلیون دلار این مبلغ برای رفع نیازهای فوری غذایی به کار می رود. این سازمان افزوده که در سال 2021 رسانیدن کمک های بشر دوستانه را به 14 میلیون نفر در افغانستان هدف تعیین کرده بود. اما WFP گفته که پس از تغییرات سیاسی در ماه آگوست سال گذشته و برگشت طالبان به قدرت، نیاز مردم به این کمک ها افزایش یافته و این سازمان توانسته که به بیش از 15 میلیون نفر رسیدگی کند. بانک نهادهای امداد رسان بیشتر از رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند در افغانستان سخن می زنند، اما شمار زیاد از مردم در تماس به رادیو آزادی چیز دیگر می گویند. یک شنونده رادیو آزادی از دایکندی چنین می گوید:
محسنات خیریه به دایکندی متاسفانه خیلی نعادلانه هست و واقعا جای تاسف هست که ای کمک ها توزیع میشه. ای کمک ها را اولا که امارت اسلامی به کارمندای خود و به زورمندا و به مجاهدین خودشان امی طالبات توزیع میکنه، بعد باقی ماندهش را کسایی که افرادی که با اونا همکار هستند از مردم خود ما با اونا داده میشه. بسیار ناچیز 1% یا 2% به مردم فقیر و نیازمند املاک میرسه و اون با اینه که مردم واقعا از شدت فقر و از شدت گرسنگی به بدترین رسته. به یک عنوان نمونه بگم، من خودم کارمند قبلی دولت بودم و مدت 1 سال میشه مطلقا بیکار هستم.
اما برنامه غذای جهان گفته که آنها کمک های خود را از طریق کارمندان و نهادهای مرتبط با آنها توزیع می کنند و چگونگی روند توزیع این کمک ها نظارت هم می شود. بر اساس گزارش WFP، در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون شهروند افغانستان با امنی غذایی روبروند و این سازمان تا کنون توانسته به بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان کمک رسانی کند. وحید الله امانی، سخنگوی WFP در افغانستان، گفته که امریکا، بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی و سایر کشورها و سازمانها کمک‌های مالیشان را به افغانستان ارائه می‌کنند. سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفتند که به منظور جمع‌آوری کمک‌های بشر دوستانه برای نیازمندان با بسیاری از کشورها